ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیران پیشنهادی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. سخنگوی وزیر خارجه ایران میگوید بازدید از مراکز نظامی ایران خواب تعبیر ناشدنی است. و تیراندازی در مجلس عروسی در شهرستان ایزه 11 مجروح بر جای گذاشت. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اسامی وزیران پیشنهادی خود در دولت 12 را با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. در پی چندین روز گمانه‌زنی از 18 وزارتخانه موجود، آقای روحانی اسامی 17 وزیر پیشنهادیش را به مجلس فرستاده است. از وزیران دوره پیشین آقایان محمد جواد ظریف، قاضی زاده هاشمی، رحمانی فضلی، علوی، بیژن نامدار زنگنه از جمله چهره‌هایی هستند که در کابینه جدید سمت‌های خود را حفظ کردند. حسن روحانی برای 8 وزارت از جمله ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، آموزش و پرورش و صنعت و معدن و تجارت افراد تازه‌ای را پیشنهاد کرده است. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از هانا کاویانی.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان که ریاست جلسه مجلس را در روز سه‌شنبه بر عهده داشت گفت هفته آینده رأی اعتماد به وزرا در دستور کار صحنه علنی مجلس قرار خواهد گرفت. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان یک هفته فرصت بررسی برنامه‌های وزیران پیشنهادی را در کمیسیون‌های تخصصی دارند و بعد از آن مجلس باید در جلسات متوالی در صحنه علنی وارد بررسی صلاحیت وزرا شود. اساس فهرست وزیران پیشنهادی حسن روحانی، 8 تن از آنان جایگزین وزیران دولت 11 شدند. در این میان به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، برخی از رسانه‌ها از علی خاکی صدیق، رئیس دانشگاه خواجه نصیر طوسی، به عنوان گزینه مد نظر حسن روحانی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نام می‌برند. در این حال، با توجه به گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر، رئیس جمهوری ایران هیچ وزیر زنی را برای دولت 12 در نظر نگرفته است. این در شرایطی است که پیش از این درخواست‌های زیادی برای تعیین وزیر زن در دولت 12 مطرح شده بود. از جمله 175 تن از نمایندگان مجلس خواستار بکارگیری وزیر زن در دولت جدید شده بودند. محمد حسن نژاد، نماینده مرند و جلفا در مجلس، امروز در تذکر شفاهی گفت متاسفانه از قوم ترک، به گفته او، هیچ وزیری در دولت انتخاب نشده که این جای سوال دارد. پیش از این به گزارش خبرگزاری ایسنا، نادر قاضی پور نماینده ارومیه روز 28 تیر هشدار داده بود که چنانچه از وزیران ترک زبان، کاردان، متخصص و متعهد معرفی نشود، دولت اصلا از فراکسیون مناطق ترک نشین که 110 عضو دارد انتظار رأی دادن به وزرای معرفی شده را نداشته باشد. در این میان به نوشته ایسنا، حسین نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت که این فراکسیون از گزینه پیشنهادی دولت 12 در وزارت دفاع استقبال می‌کند. او همچنین درباره نحوه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت در این فراکسیون گفت قرار است کمیته‌های فراکسیون نمایندگان ولایی شاخصه‌های انتخاب وزرا را در هر حوزه تعریف کنند تا بر اساس آن شاخصه‌ها صلاحیت وزرا مورد بررسی قرار گیرد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. اما در پی اعلام این خبر که رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازدید بازرسان از مراکز نظامی به توصیف او مشکوک ایران است، سخنگوی وزارت خارجه ایران چنین درخواستی را یک خواب تعبیر ناشدنی و طنز توصیف کرد. بهرام قاسمی افسود ایران هرگز به مذاکره در مورد برجام و مسائل هسته‌ای بازگشت نخواهد کرد و هر آنچه لازم بوده به گفته او در مذاکرات قبلی به دست آمده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز پنجشنبه 5 مرداد به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داده بود که دونالد ترامپ در تلاش است از محبت‌های نظامی به توصیف او مشکوک ایران بازرسی انجام شود. بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین برای یافتن پاسخی درباره ابعاد احتمالی نظامی پرونده اتمی ایران موسوم به PMD یکی از موارد مناقشه در مذاکره اتمی ایران و گروه 5 علاوه 1 بود. و تیراندازی در یک مجلس عروسی در شهرستان ایزه 11 مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس مرکز اورژانس خوزستان گزارش داده که حال یکی از مجروحان که یک پسر 11 ساله است به دلیل اصابت گلوله به ناحیه قلب وخیم است. 10 مجروح دیگر این حادثه در بیمارستان بستری شدند ولی خطر جانی آنها را تهدید نمی کند. دلیل این تیراندازی که دوشنبه شب در تالار جام جم شهرستان ایزه روی داد اعلام نشده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از 10 ماه انتظار سرانجام نماینده خودروسازی فرانسوی رنو حاضر شد امضای خود را پای قراردادی بنشاند که از آن به عنوان با ارزشترین قرارداد صنعت خودروی ایران به یک شریک خارجی یاد می کند. قراردادی که در فاز نخست آن ارزش سرمایه گذاری به 660 میلیون یورو می رسد و بر اساس این قرارداد تا سال 2024 میلادی یعنی 7 سال بعد تولید 300 هزار دستگاه خودرو محقق می شود. همکارم آرش حسنی در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد ابتدا درباره میزان این سرمایه گذاری که 660 میلیون یورو اعلام شده می گوید. احمد علوی:
خب صنعت خودرو می‌دونیم که یک صنعتی است که سرمایه بره و ایجاد شرکت‌ها یا تأسیساتش بسیار سرمایه می‌بره. اگر بخوام در مقیاس بین‌المللی نگاه بکنیم 660 میلیون یورو البته قابل توجه نیست. اگر بخوام در عرصه نیازهای ایران هم این مبلغ رو مقایسه بکنیم، باید گفت که نیازهای ایران به سرمایه‌گذاری به طور کلی، اما سرمایه‌گذاری خارجی یا سرمایه‌گذاری در عرصه صنایع خودرو بسیار بیش از این اینه. بنابراین به نظر نمیاد که این میزان سرمایه گذاری چندان قابل توجه باشه با در نظر گرفتن اون دو مؤلفه، یعنی که در مقایسه بین المللی یا حتی در مقایسه با اون چیزی که ایران بهش نیاز داره.
رنوی فرانسه پیش از این هم همکار در ایران داشته، آقای علوی. سایپا یکی از خودروسازان عمده ایرانی همکار رنو بوده، بعد از اون در قرارداد تولید تندر 90 یا ال 90 شرکت رنو پارس رو راه اندازی کرده، اما در این قرارداد با یک شرکت جدید که از بخش خصوصی هست حاضر شده که این قرارداد رو ببنده. سهم رنو 60% و 20% سهم این شرکت هست، 20% هم سهم ایدروست. این قرارداد جدید رو با توجه به این ترکیب بندی چطور ارزیابی می‌کنید که یک شریک جدید صنعتی رنو انتخاب کرده و اون هم از بخش خصوصی؟
خب البته فعال شدن بخش خصوصی و گسترش اون باید مثبت ترقی بشه. منتها سوالی که پیش میاد که این مشارکت بخش دولتی در این مورد چه معنایی داشته باشه. میدونیم در مواردی مشارکت بخش دولتی میتونه مثبت باشه، برای اینکه فرضاً مشکلات مربوط به بروکراسی دیوان سالاری رو حل کنه یا بتونه حمایت بکنه در مقابل برخی از عواملی که برای سرمایه گذاری خارجی ها در ایران به اصطلاح سنگ اندازی میکنن. منتها در این حال نباید فراموش کرد که اگر مشارکت دولتی باعث بشه که دوباره بخش دولتی بتونه نفوذ داشته باشه که احتمالاً چنین هست، این یک نکته منفی میتونه باشه. ولی به هر حال با توجه به شرایط خاص ایران باید استقبال کرد از اینکه بخش خصوصی و البته با کدوم بخش خصوصی که جزئیاتش هنوز روشن نیست در این عرصه فعال شده و تونسته رغبت شرکای خارجی رو برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران جلب کنه.
آقای علوی، شما در پاسخ به پرسش اول اشاره کردید به ناکامی‌های صنعت خودرو. بر اساس گفته‌های مقام‌های وزارت صنعت معدن و تجارت و اخباری که منتشر شده، در این قرارداد رنو متعهد شده به اینکه 30% از تولیدات این کارخانه رو صادر بکنه و همینطور ملزم شده این شرکت فرانسوی به راه‌اندازی یک واحد تحقیق و توسعه در کنار کارخانه. این موارد و این الزامات رو چقدر به نفع بخش خودرو و به نفع صنعت خودروی ایران می‌بینید؟
این که بخش تحقیق و توسعه در ایران ایجاد بشه از طرف مؤسسات خارجی، بنگاه‌های خارجی، چیز مثبتی باید تعبیر بشه. اما پرسشی که مطرح میشه اینه که به هر حال شرکت مادر حاضر نیست تمام اطلاعات و فناوری که به روز هست رو در اختیار شرکت‌های تابع اون هستن در کشور رو بگذارن. باید دید که میزان پیشرفتگی این واحد تحقیق و توسعه در ایران چقدره. اگر علارغم هر انتقادی که بشه به این موضوع کرد بتونه باز بازارهای منطقه‌ای رو، مثلا بازار عراق رو داشته باشه البته مثبته. اما من یک پرسش و یک تردید دارم، اینکه شرکت مادر تمام اون دانش و اطلاعاتش رو در اختیار مؤسسات ایرانی بگذاره، برای اینکه اصل این صنایع در همون بخش خلاصه میشه.
احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد بود، به پرسش‌های همکارم آرش حسنی پاسخ میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در تازه ترین تحولات پس از آزمایش تازه موشکی در کره شمالی و تحریم های شدیدی که شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگیانگ وضع کرد، رئیس جمهوری ایالات متحده نیز با جان کلی رئیس دفتر و رئیس و رکس تیلرسون وزیر خارجه خود گفتگو کرده است. پروانه وحید منش در گفتگو با محسن میلانی استاد و کارشناس روابط بین الملل ابتدا از وی دلایل رأی موافق روسیه و چین به این تحریم ها را پرسیده است. محسن میلانی:
این تحریم‌ها شدیدترین تحریم‌های علیه کره شمالی در این 10 سال اخیر گذاشته شده و شامل آهن و زغال سنگ و غذاهای دریایی میشه و در حقیقت میشه گفت یک ضرر 1 بیلیون دلاری به کره شمالی خواهد زد، که این در حقیقت یک کمی بیشتر از 1/3 کل صادرات این کشور. روسیه و چین هر دو دارن سعی میکنن از کره شمالی به عنوان یک برگ پرنده در مذاکرات خودشون با آمریکا و غرب استفاده کنن، ولی همیشه دارن سعی میکنن که اجازه ندن رابطه کره با آمریکا اینقدر خراب بشه که اثر بذاره در رابطه‌ای که چین و روسیه با غرب و آمریکا دارن. به علاوه کشور چین که به نظر من مهمترین حامی کره شمالی هست، میتونه در اجرای تحریم‌ها سهل‌انگاری بکنه و کوتاهی بکنه و این به نظر من مسئله خیلی مهمیه در اجرای این تحریم‌ها علیه کره شمالی.
کره شمالی در واکنش به این تحریم‌ها گفته که این تحریم‌ها باعث توقف فعالیت موشکی و هسته‌ای پیونگیانگ نخواهد شد. تا چه حد کره شمالی میتونه به توانمندی موشکی خودش ادامه بده؟
عکس‌العملی که کره شمالی نشون داده عکس‌العمل خیلی معمولی این کشور، زبون خیلی تندی رو استفاده کرده و حتی گفته که ضرری که کره شمالی میتونه با آمریکا بزنه 1000 برابر ضرریه که آمریکا میتونه به کره شمالی بزنه، که البته حرفی کاملا غیر منطقی و حقیقت هم نداره. کیم جونگ اون که رهبر کره هست گفته که برنامه‌های موشکی و برنامه اتمی رو ادامه خواهد داد و تا زمانی که آمریکا دست از تهدیدهای خودش بر نداره این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد. و البته ما می‌بینیم که آمریکا هم که گفته اگر کره شمالی دست از آزمایش‌های موشکی خودش برداره، اون موقع حاضر به کره شمالی به پای میز مذاکره بره.
همونطور که شما هم گفتید، آمریکا گفته که اگر کره شمالی دست از آزمایش‌هاش برداره، حاضر به مذاکره هستش. شما فکر می‌کنید که کدوم یکی از این دو کشور برگ برنده رو خواهد داشت؟
مسلماً آمریکا برگ برنده رو داره، به خاطر اینکه کشوری بسیار پرقدرت‌تر از کره، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ نظامی، و میتونه تحریم‌ها رو علیه کره تشدید بکنه. اما حقیقت اینه که کره هم یک قدرت اتمیه، یک قدرتیه که موشک‌های خیلی مهمی رو در اختیار داره و اگر یک موقعی کار به جنگ بکشه، این میتونه باعث کشت و کشتار هزارها، صدها هزار آدم در کره جنوبی، در کره شمالی و در ژاپن بشه. به علاوه آمریکا 28 هزار سرباز در منطقه داره و این اگر یک موقع جنگی بشه، جون این سربازها هم در خطر خواهد بود. به نظر میرسه که بهترین راهی که وجود داره و این راهیه که قبلا هم استفاده شده، اینه که هر دو کشور به میز مذاکره برن و سعی کنن مسئله برنامه‌های موشکی کره و برنامه اتمی کره رو حل و فصل کنن و هر دو برنامه رو بتونن کنترل.
محسن میلانی بود، استاد و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا. به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش پاسخ می‌داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در مورد خبرها و گزارش‌هایی که می‌شنوید، دیدگاه‌های خودتون رو می‌تونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید از طریق شماره پیامگیر 20420221112. خبرهای بیشتر رو هم همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگه.